بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. در مسئله 11 از مسائل مربوط به القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین، حضرت امام رضوان الله علیه اشاره کردن که اگر کسی نذر کرد حج ماشیان رو، حق نداره سوار حج رو انجام بده. بعد 3 تا فرض رو اشاره کردن. فرض اول این که نذر کند حج ماشیان رو به صورت مزیق. فرض اولی که به شکل موسع، فرض دومی که همین رو نذر کند به شکل مزیق، و فرض سومی که نذر کند مشی رو در یک حج معین. گفتیم در این مسئله که در واقع 3 تا بحث مطرحه که آیا حجش صحیحه یا نه، آیا کفاره حنس نذر داره یا نه، قضا واجبه یا نه، امام در فرض اول که نذر حج ماشیان هست به شکل موسع فرمودن نه کفاره داره نه قضا، و اینجا شخص باید بعداً اون نذر خودش رو اتیان بکنه. اشاره نکردن که خود این حجی که انجام شده صحیح یا نه. در فرض دوم که نذر الحج ماشیان هست به شکل مزیق، فرمودن کفاره داره ولیکن قضا نداره. اینجا هم باز اشاره نکردن که این حج درسته یا نه. در فرض سوم که نذر المشی است در یک حج معینی، فرمودن که حجش صحیحه، حنس نذر کرده کفاره داره ولی قضا نداره. این فرمایش حضرت امام بود. نسبت به این فرمایش مرحوم سید تفاوتشون در فرض اول این بود که تصریح کردن حج صحیحه، امام اشاره نکردن. در فرض دوم این است که قضا داره که امام فرمودن نداره، و حج صحیحه که امام اشاره نکردن. فرض سوم عین امام فرمودن حج صحیحه، قضا نداره ولی کفاره داره. امام رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه همین مطلبی رو که توی اینجا آوردن دارن که اینجا قضا نداره. در فرض دوم که مرحوم سید فرموده وجب علیه القضا، بهشون فتوا زدن تعلیقه زدن فرمودن نخیر قضا نداره. اشاره کردیم که این فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه با اون بحثی که قبلا در مسئله سوم از مسائل همین باب، یعنی القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین گفته بودیم، جور در نمیاد. اونجا امام فرمودن که اگر کسی نذری میکنه و متمکن از اتیان نذرش هست و اون نذرش زمان معینی داره، اون رو در اون زمان انجام نمیده، این نه فقط کفاره داره، قضا هم داره. ولی اینجا فرمودن قضا نداره، در حالی که ما نمیتونیم فرقی بین اینجا و اونجا حس کنیم. عرض کردیم این فرق هست که اونجا فرض این است که کلن حجی انجام نداده، و اینجا فرض این است که یه حجی انجام داده. از این جهت با هم فرق دارن، ولی از این جهت فرقی ندارن که اونجا حجی رو که نذر کرده بود انجام نداده، اصلا هیچ کاری نکرده. اینجا هم امام قبول دارن که حجی رو که نذر کرده بود انجام نداده، برای همین هم میفهمن کفاره داره. ولی اگه حجی که نذر کرده انجام داده، کفاره برای چی باشه؟ بله یه حجی انجام داده، ولی اون حجی که انجام داده مجزی از حج نذرش نیست. چون نیست فرمودن کفاره داره. پس چرا قضا نداره؟ ما نفهمیدیم واقعا، این فارق برای ما قابل توضیح نیست. ما نمی‌فهمیم. امام هر جایی این تعلیقه رو زده، توی این مسئله هم گفته، تو مسئله بعدی هم باز دوباره ایشون یه نکته ای داره اشاره کرد، ولی هیچ جا توضیح نداده. ما هم نمیدونیم واقعا، من نمیدونم علتش چیه، من نفهمیدم. اگر شما کشف کردید بفرمایید. بحث بعدی که حالا این بحث موند، یعنی ما متوجه فرمایش امامو نمیدونیم. ما اونجا در مسئله سوم گفتیم که قضا بنابر احتیاط واجب لازمه، یعنی فتوا ندادیم، احتیاط واجب کردیم. این اون احتیاط اینجا هم هست، هیچ فرقی نداره، یعنی ملاک و منات این مسئله یکیه. کسی که اونجا مثل آقای خویی میگه قضا نداره، اینجا میگه قضا نداره، که آقای خویی همینو فهمیده. کسی که اونجا مثل سید فتوا میده قضا داره، اینجا هم فتوا میده قضا داره. ما هم که احتیاط کردیم اونجا، به همون دلیلی که اونجا احتیاط کردیم اینجا هم احتیاط بود، هم بیشتر از این نیست. که نکته اصلیش واقعا همینی که ما حالا نمیخوایم مخالفت کنیم با اجماع، به خاطر اینکه مشهور گفتند و تقریبا اجماعیه و قبلا بحثش کرد، و الا که خب بالاخره جای بعضی از انقلت و قلت ها بود. بگذاریم، به هر حال از نظر فتوایی همون بحث است، ما حرف جدیدی نداریم، همه مبانیشو اونجا گفتیم. اونی که اینجا فقط بهش پرداختیم که توضیح دادیم در جلسات گذشته بیشتر راجع به این قسمت، این بود که در فرض اول و دوم چرا حج صحیحه. این که در فرض سوم صحیحه، اینم جای خیلی بحثی نداره، چون فرض اینه که یه حجیست، مثلا حجت الاسلامی یا یه حجی که قبلا نذرش کرده بوده، یه حجی به یه عنوان دیگری هست، این نذر میکنه که اون حجش رو به ماشیان انجام بده. خب قبلا گفتیم اگه یه کسی نذر کرد حجش رو ماشیان انجام بده، مثلا حجت الاسلامیشو، واجب ماشیان انجام بده، یا نذر کرد در یه زمان معین یا در یک شکل خاص، با همون رو باید انجام بده اگر مثلا اون نذرش منعقد بشه. ولی اگر نکرد رفت حجت الاسلامیشو انجام داد، گفتیم مسقط حجت الاسلامیشه. همون دلیلی که اونجا توضیح دادیم تو همون مسائل قبلی، عیناً همون دلیل دیگه، چون این در واقع نذرش بعد از این است که اون حج یک امری داره. مرحوم آقای خویی فرمودن در فرض اول و دوم هم باز حجش صحیحه. البته نسبت به فرض اول یه مطلبی فرمودن که ما گفتیم این مطلب خیلی عجیب غریبه. ایشون فرمودن این که مثلا سید گفته است که در فرض اول این به اصطلاح مقید نیست، معناش اینه، تعبیر آقای مرحوم آقای خویی بود، که یعنی این آقا نذر کرده یه حجی رو ماشیان انجام بده، که اون حج هیچ به تعبیر آقای خویی هیچ مشخصه ای نداره. که گفتیم اینجوری نیست که مرحوم آقای خویی اشاره کردن، که فرمودن المنظور طبیعی الحج من حیث السنه و من حیث انواع الحج فلا ينبغي الريب في صحته في الصحه. اینجوری نیست، این فرض با فرض بعدی که مزیقه، هر دو از یک جهت قابل اشکاله. همون اشکالی که مرحوم سید اشاره کرد که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، و بحث امر و اقتضای امر لنهی عن الزد که مرحوم سید شد. مرحوم آقای خویی در جواب با ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد هم یه مطلبی فرمود که گفتیم اینم غریبه. فرمایش ایشون فرمود چه حرفیه شما میزنید ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد؟ ما قصد وقع و ما وقع قصده. این بابا میخواسته حج راکبن انجام بده، حج راکبن انجام داده. خب اینی که اونا میدونستن، مگه فقها خودشون مثلا فکر کرده بودن همینجوری این میخواسته ماشیان انجام بده، یهو ناخودآگاه راکبش، این که مقصودشون که نبوده. اشکال اونا اینه، گفتیم اون جلسه آقا این نذر کرده حج ماشیان، الانم داره میره حج رو انجام بده به عنوان نذرش، یه وقت هست میگه من همینجوری میخوام برم یه حجی انجام بده، اون بحثی ما در اون نداریم. به عنوان نذرش میخواد بره انجام بده، پس اونی که قصد کرده یعنی الحج ماشیان واقع نشده، با اونی که واقع شده قصد نکرده. در مورد امر به شی مختزی نهی از ضدم فرمایشی دارن آقای خویی که اینم اشاره کنم، البته بحث اصولیش رو در جای خودش خواهیم گفت. مرحوم آقای خویی فرمودن اولا همون فرمایش سید، من او کون الامر به شی مقتضی لنهی، ما معتقدیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. الان میگم معناش چیه. دوم سید فرمود، بازیشون هم همونو میگه، فقط یک کلمه اضافه داره که الان توضیح میدم. سید فرمود به فرضم امر به شی مقتضی نهی از ضد باشه، این موجب بطلان نیست. آی خویی هم تعبیرشون اینه که ثانیاً ان نهی تبعیون، یعنی به فرض نهی باشه نهی تبعی است و دلالته علی الفساد ممنوعه، دلالت بر فساد نداره. این فرمایش آی خویی. دقت کنید مسئله امر به شی مقتضی نهی از ضد دو بعداً در جای خودش توضیح خواهیم داد. مهمترین چیزی که در این مسئله باید فهمیده بشه معنای مسئله است، یعنی بیشتر بحثایی که تو این مسئله میشه در مقدمات این مسئله برای فهم خود معنای سؤاله که امر به شی مقتضی نهی از ضد یعنی چی. اگر یادتون باشه تو همین ایامی که گذشت، البته قبل از تعطیلات، چهار شنبه ها که بحث روش شناسی داریم، گفتیم یکی از روش هایی که در علم اصول هست روش عقلی است و فلسفی، یکی از مجالاتی که در اونجا از این روش استفاده میشه در حوزه ملازمات عقلی است. یکی از مثالایی که زدم امر به شی مقتضی نهی از ضد بود اگر یادتون باشه. اونجا هم گفتیم بیشتر همه اصولی ها وقتی مسئله رو نگاه میکنی میبینی همش در توضیح مقدمات گذشته که آقا امر به شی یعنی چی، مقتضی یعنی چی، ضد یعنی چی، همش این چیزا رو توضیح دادن. گفتیم علتش اینه که وقتی این مقدمات کامل روشن بشه جواب مسئله تقریبا بدیهیه، اصلا نیاز به بحث نداره. سوال واقعا اینه که وقتی شرعن شارع امر میکند به چیزی، آیا شرعن نهی میکند از ضد این؟ که حالا ضد هم دوتا میگیم ضد عام و ضد خاص. ضد عام یعنی ترک این، ضد خاص یعنی هر فعلی که مستلزم ترک اینه. مثلا همون مثال معروف، وقتی شارع امر میکنه به نماز، معناش اینه که ترک نماز شرعا نهی داره، مقصود امر به شی مقتضی نهی است. معناش اینه که هر فعلی که مستلزم ترک نمازه مثل خوابیدن شرعا نهی داره، معنیش اینه یا نه؟ سوالی. اونجا در بحث خودش میگیم امر به شیف این مقدار رو میرسونه، عقل میگه وقتی نماز واجبه ترکش جایز نیست، فقط این یه حکم عقلیه که به تبع امر به نماز پیدا میشه، دیگه بعد از اینم هیچ کشفی نمی کنه عقل که حالا که من میگم ترکش جایز نیست، پس شارع یه نهی هم جعل کرده برای ترک. من میگم خوابیدن جایز نیست، خوردن جایز نیست مثلا که منافات با نماز داره، شارع برای هر یک از اینا یه نهی جداگانه جعل کرده. عقل میگه این لازم نیست. خب عقل من میفهمم دیگه، همین مقدار شارع به همین فهم من که مستند به امر شارعه. ابتدا من نفهمیدم من عقلا، ولی حالا که شارع امر کرده به نماز، من عقل میفهمم یعنی ترکش نباید بکنم، نباید بخوابم، نباید بخورم، کاری که منافات با نماز. این اولا که آقای خویی فرمودن من او کون الامر به شی مقتضی لنهی به این معنا. ولی نمیخواد آقای خویی یا کسانی که منکرن بگن آقا وقتی ترک نماز، وقتی فعل نماز امر شد ترکش واجب نیست، ببخشید ترکش جایز نیست، اینا نمیخوان اینو بگن که مثلا ترکش جایز نیست. چرا؟ ترک نماز قطعا جایز نیست، نمیتونید شما ترک کنید، باید انجام بدید. اینا آقای خویی هم بلده، همه بلدن، بحث سر اینه که آیا نهی تعلق گرفته نسبت به ترک یا نه، نهی شرعی یا نهی عقلیش که واضحه. آیا خوبیم که اول اولا نه، ثانیا میگن به فرض که واقعا شارع وقتی امر میکنه به یه چیزی، یه نهیم خود شارع جعل کرده باشه برای مثلا ترک نماز یا خوردن خوابیدن چه میدونم چیزایی که با نماز منافات داره، میفهمان این نهی نهی طبعیه، یعنی به خاطر اینکه ذات عمل مفسده‌ای داره ابتداءً چنین نهی به این تعلق نگرفته. به تبع این که یک امری اونجا هست که مصلحتی داره و این با اون الان جمع نمیشه، به تبع این گفتن خب حالا این کارم نکن. چه توجه دارید یه بحثی ما داریم که نهی در عبادات موجب فساد بطلانه. تو اون بحث هست آیا این نهی که ما میگیم موجب فساده شامل این گونه نهی های طبعی هم میشه یا نمیشه؟ آی خویی میگن نمیشه، ما فعلا به مبانیش کار هست. آی خویی فهمان نه نمیشه، این بحث ها اصولیه، نمیخوام الان بخوام بگم باید کل بحث اصول رو باز کنیم اینجا، نمیخوام بگم. آی خویی فهمان نمیشه، این فرمایشاتیست که آی خویی دارن. که البته توجه دارید ما در اون بحث خودمون قائلیم، حالا بعد بهش میرسیم، که مثلا یک کسی وارد مسجد میشه ببینه مسجد نجسه، امر به ازاله متوجه این شخص میشه. حالا اگر این شخص امر به ازاله شد، آیا ترک ازاله جایزه؟ میگیم نه. آیا امرش هم فوریه ها؟ آیا انجام کاری که با ازاله نجاست منافات داره جایزه یا نه؟ میگیم نه. این البته نهای عقلیه ها. یکی از اون کارا چیه؟ نماز خوندنه. بره اونجا باشتون گوشه مسجد نمازشو بخونه، خب ترک کرده ازاله رو. خب ما اونجا میگیم آقا این نمازشو بخونه، نمازش درسته. اگر یادتون باشه به یه مناسبتی یادم می به چه مناسبت بحث ترتب رو اشاره کردیم، این بحث ترتبه. حالا یادم می به چه مناسبت بحث ترتب رو گفتیم، چون ما که از ترتیب هنوز به بحث ترتب نرسیم، ولی بحث ترتبه. ما اونجا میگیم تو بحث ترتب حالا توضیح میدیم که وقتی یه امری تعلق گرفته به ازاله نجاست، یه امری تعلق گرفته به صلات و یه همچین وضعیتی پیدا میشه که طرف وارد مسجد میشه و وقت نماز هم موسع ها، اینجوری نیست که الان نخونه نمازش فوت بشه و الا که باید نماز بخونه، اما اگر وقتش موسع این ترک بکنه بره اونجا نماز بخونه، ما میگیم نمازش صحیحه. چرا؟ نه واجب هم نباشه، مستحب هم باشه صحیحه. ببینید اگر شما یه واجبی رو ترک کنید برید یه مستحبی رو انجام بدید که با اون واجب منافات داره، مستحبتون هم صحیحه. برای همین شماها اگه نماز واجب دارید نمیخونید، میرید نماز مستحبی میخونید، نماز مستحبیاتون درست. با اینکه الان امر دارید به انجام نماز واجب، این نماز فعل مستحبتون. بحث ترتبه. ما میگیم بحث ترتب معناش اینه که شارع گفته اینو انجام بده، اگر انجام نمیدی حالا اون انجام بده. بنابر این به این دلیل نمیشه. مرحوم آیه حکیم فرمایش ایشون هم من میخوام بگم، چون این بحث صحت این حج رو و یه نکته رو بگم هنون یادم نرفته از فرمایشات آیه خویی، یه کلمه مون آیه خویی فرمودن این حج صحیحه، فرمودن که ما قصد علم یقه و ما وقع علم یقصد که بی ربطه، اصلا ربطی نداره اینجا، اینجا ما قصد وقعه و ما وقعه قصده که گفتیم البته اینجوری نیست. فرمودن اون بحث امر بشه یا نهی از زد و این حرف هم که اصلا هیچی برش کن، نه مقتضی هست و اگرم مقتضی باشه نهیش طبعی موجب فساد نیست. بعدشو می فهمان نه در اینجا به هر حال این حج درسته. چرا؟ استدلال آی خوییم بود که این استدلال در هر دو فرض موسع و مزیق هم میاد، ولو ایشون در مورد موسعش گفتن اصلا جای بحث نیست، ولی حالا ما گفتیم جای بحثه، ولی استدلال ایشون میاد. استدلالشون این بود که آقا نذر در طول امر به حج منعقد میشه، نه در عرض امر به حج. یعنی شخص اون حجی رو که امر بهش هست نذر میکنه. چه امری؟ امر مستحبی. بالاخره حج مطلقا مطلوبیت داره دیگه، یعنی اگر شما نه مستطیع باشی یا اگه مستطیع بودی حجتو انجام داده باشی، هیچ عاملی برای وجوبم نباشه، حجتو هم صحیح انجام داده باشی، بازم حج مطلوبیت داره. و چون مطلوبیت داره نذر منعقد میشه دیگه، اگر مطلوبیت نداشت که نذر منعقد نمیشون. آی خویی میفرمان خود ذات عمل نذر که اصلا عبادی نیست، اینو قبلا هم ایشون فرمودن در مسئله اول که بحث این بود که کافر نذرش منعقد میشه یا نه، که ما اونجا گفتیم کافر نذرش منعقد نمیشه مگر اینکه در اصل خدا یک قبول داشته باشه، لااقل احتمال بده که قصد قربت متمشی بشه. حالا توضیح دادیم اونجا معنای عبادی بودن نذر رو، اگر یادتون باشه هی یه عبارتی رو از مرحوم آقای بروجردی در تعلیقشون بر عربه صد بار خوندیم، اون توضیح دادیم اونجا اون بحثشون ایتایی صد بار به قول شما قومی ها با کم زیادش، یعنی حالا یه زیاد گفتیم که دروغ نشه. هرطورم خدمت شما فرمایش های خویی، خب اونجا مبنای ایشون فرق داره، اینجا همونو میفهمم. حالا آقا ما قائلیم که نذر اصلا عبادی نیست، اول یه امری به حج هست، اون امر عبادیه، حج رو باید حتما به قصد قربت انجام داد، بعد نذر میکنی. حالا که نذر کردی، نذر به اون حجی که امر داره تعلق میگیره، و شما که میخوای نذر تو عمل بکنی همون حجی رو که امر داره قصد میکنی، و الان هم فرض اینه که شما میخوای نذر تو عمل کنی، غایت الامر این کاری که کردی مجزی از عمل به نذر نبوده، چون مشخصش که مشی باشه اتیان نکردی، و خب شما قصد کردی همون حجی رو که امر داشته، و چون قصد کردی همون حجی رو که امر داشته، خب حجت درسته، قصد قربتت متمشی شده، حجت هم درسته. این فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای حکیم اینجا یه قدری ابتدا یه جوری فرموده که انگار با سید موافقه که حج اینجا صحیحه، ولی بعد در ادامه اشکالاتی بر سید گفته و توضیحاتی داده که به نظر میرسه با سید مخالفه که اینجا حج صحیحه. فرمایش مرحوم آقای حکیم در مستمسک اینه، ایشون ابتداعا عبارت مرحوم سید رو نقل میکنه، یعنی متن سید رو، تعلیقه که میزنه اونجا اشاره میکنه، میگه خب بله این حجش صحیحه به خاطر اینکه بله عبارت مرحوم سید اینجا اینه، ایشون میفرماد والحج صحیح فی جمیع الصور. مرحوم آقای حکیم میفرماد صورت اخیره که واضحه بدون اشکال توضیح میدن، بعد اشاره میکنن میفرمان که بله نه این قبلش، قبل از این تو تعلیقشون دارن. بله ایشون میفرمان که مرحوم محقق در معتبرم همین استدلال مرحوم سید رو داره که اخلال به مش مؤثر در حج نیست، چون که مش از صفات حج که نیست که اگر کسی اتیان نکنه اشکالی در حجش ایجاد بشه. بعد ایشون اینجا یک اشکالی میکنن، میفرمان که اگر این مشی شرط شد برای حج که فرض ما اینه، و شخص داره منظور رو اتیان میکنه، یعنی قصدش اینه که اون چرا که نذر کرده اتیان بکنه، بنابراین باید حج رو ماشیان انجام بده و الا اگر ماشیان انجام نداد، اون موقع اون عملی که انجام داده با اونی که در واقع مشروط بوده با همدیگه جور در نمیاد. بعد ایشون اینجا یک نکته ای میگه، میفرماد این بحث ما که ما میگیم حجش درست نیست به خاطر اینکه این رو با این شرطش ایشون نذر کرده بوده و الان میخواد این رو با همین شرطش باید اتیان بکنه، ایشون میفرماد این ربطی به اون داستان امر به شی مقتضی نهی از زد هست یا نیست نداره. چطور؟ ایشون میگه ببینید اینجا وقتی شخص رفت این حج رو انجام داد، این حج علت این میشود که حجی رو که نذر کرده بود انجام نده، چون علت ترک واجب میشه و ترک واجب حرامه. ایشون میگه ما اصلا قاعده داریم ان علت الحرام حرام، علت حرام حرامه، یعنی شما یه کاری بکنید که سبب وقوع حرام بشه خود اون سببم حرام. نه علتش میگه الان علت این که این آقا حج ماشیان رو انجام نداد چی بود؟ این بود که حج راکبان انجام. بعد میگه ولو این حرمت علت الحرام عقلن باشه، ولو عقلن علا نحوه به گونه حرامه که یکونو مبعدن، یعنی این فعل مبعد عن الله فیمتنع ان یکون مقربن. ایشون میفرماد این دیگه نمیتونه مقرب باشه، وقتی نتونست مقرب باشه معناش این میشه که اصلا این نذر قصد قربت درش متمشی نمیشه، و چون قصد قربت متمشی نمیشه و نه حج امر عبادی است اصلا صحیح نیست. این فرمایش های حکیمه و میخواد بگه که این ربطی به مسئله امر به شی مقتضی نهی از ضد نداره، این اصلا یه مسئله دیگه است، علت الحرامه حرامون. این فرمایش ایشونه. بعد پایین تر هم دوباره می فرماد حرمت و سبب المفوت للواجب و مبعدیته لا ترتبط به حرمت زد و مبعدیته، ربطی به داستان حرمت زد و مبعدیتش نداره و هو واضحون به تعمم. فهمان با دقت باشکار میشه که این مکتبی که ما گفتیم غلطه، که اصلا بحثی که توی امر به شی مقتضی نهی از ضده روحش همینه که ایشون اسمش گذاشته حرمت و سبب، همین چی دیگه نیست. یعنی اون حرفی که اونجا میذارن اینه، میگه آقا این بابایی که الان وارد مسجد شده میبینه مسجد نجسه و میسته به نماز خوندن، سبب ترک ازالش چیه؟ نمازه. با هم داره بهش میگیم ضد خاص، ولی نماز که فی حد نفسه ضد ترک ضد ازاله نجاست که نیست. این در این ظرف سبب ترک شده، برای همین ضد شده، ضد خاص شده. بنابراین همون بحثی که در امر به شی هست اینجا، این من تعجب از فرمایش های حکیم که ظاهرا مسئله امر به شی روشن نبوده که همچی فرمایشی ایشون فرموده، و الا اصلا اینی که ایشون گفته همونه دیگه. معنای فرمایشی ایشون اینه که آقا جان امر به شی مقتضی از نهی از ضد هست، حتی اگر عقلا هم باشه به موجب بطلانه. درست نقطه مقابل اون فرمایش که آقای خویی فرمود نیست و حتی اگر شرعنم باشه موجب بطلان نیست. آقای حکیم اون برشو میگه، میخواد بفرماد ولو عقلنم باشه موجب بطلانه. چرا؟ چون مبعده و مبعد مقرب نیست. اینا رو همه رو در جای خودش جواب میدیم. فرمایش های خویی درسته، ما فرمایش های حکیم رو اینجا قبول نداریم. امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست به اون توضیحی که دادم، و اگرم باشه که نیست موجب بطلان نیست به خاطر بحث ترتب که خواهیم گفت. بنابراین حالا فرمایش های حکیم رو فقط خواستم بگم که ایشون هم فرمودن، علارغم این که خب بزرگوارند و مطالبشون در بعضی جاها واقعا یه طوری بوده که بعدیها عیناً همون رو با عبارات دیگری تکرار کردن، ولی اینجا فرمایششون ظاهراً درست نیست. اما بالاخره این بابایی که نذر کرده بود حج ماشیان رو و بعد اتیان کرد به یک حج راکبن به عنوان اونچه که نذر کرده بود، آیا بالاخره حجش درسته یا درست نیست؟ طبق بحثی که تا اینجا کردیم این مسئله رو نباید به بحث امر به شیء و نهی از ضد ربط بدیم، اون که رفت کنار. عمده مسئله که میمونه همین بحثی است که اشاره کردیم، که آقا وقتی این نذر کرده الحج و ماشیان، عمل رو با این خصوصیتش نذر کرده، حالا اتیان بکنه به حج بدون اون خصوصیت، اصلا به اون چه که نذر کرده عمل نکرده. پس همون مطلبی که مرحوم سید اشاره کرد و آقای خویی فرمود اینجا جا نداره، همون ما قصده به عنوان منظور لم یقع خارجن و ما وقع خارجن لم یکن مقصودن به عنوان منظور. آیا این حجش وجهی برای صحتش هست یا نه؟ ببینید، با یه نکته قبلا گفتیم، یه بارم تو همین ایام به یه مناسبت اشاره کردیم، با اون این بود که تفاوت حج مستحبی با حج واجب، تفاوت نماز نافله با نماز فریضه چی؟ تفاوت حج مستحب با حج واجب، تفاوت نماز نافله با نماز فریضه هست یا نیست؟ بالاخره هست یا نیست؟ یه عده میگن نیست، یه عده هست، بالاخره این دوتا که خارج نیست، یه عده یکیش درست در بیاد دیگه. هست یا نیست بالاخره؟ ما گفتیم نیست. ما گفتیم حج مستحبش مثل این کسی میمونه که نماز فریضه به دلیل نداشتن شرایط وجوب براش مستحبه، مثل اون میمونه. یعنی نماز ظهر برای کسی که بالغ نیست چیه؟ واجب نیست، مستحبه بخونه. اما این نماز ظهره، نماز نافله ظهر نیست. به همین دلیل ما تو اون مسئله گفتیم یک کسی نماز ظهرش خوند، فکر میکرد که بالغ نیست، عنوان مستحب بخوند، بعد فهمید که بالغ شده، لازم نی بره این نماز ظهرشو قضا کنه. و این خیلی مسئله مهمیه، چون میدونید که بعضیا در تشخیص بلوغ اشتباه میکنن، چون مثلا بعضیا فکر میکنن بلوغ فقط سنه، میگه ما هنوز سنمون به اون حد نرسیده پس بالغ نشدیم، در حالی که بلوغ چند تا علامت داره، یکیش سنه، بعضیش علامات طبیعیه مثل روییدن موی خشن در بعضی از نقاط بدن، بعضیا بالغن تا یه مدتی همینجوری فکر میکنن که بالغ نیستن. خب این مدت این بابا نماز خونده، نماز ظهر، صبح، عصر، مغرب، عشا، حالا ما بگیم چون همه اینا رو فکر میکرده که بالغ نیست، همه رو باید بره قضا کنه، میگیم نه قضا لازم نداره، چون این نماز ظهرش خونده، قصد قربت هم کرده، نماز ظهرش هم صحیحه، فکر میکرده که واجب نیست. ذاتن که یه عمل دیگه، یه وقت نماز نافله خونده، میخوام بگیم آقا نماز نافله جای نماز ظهر رو میگیره یا نه؟ میگیم نه، جای نماز ظهر رو نمیگیره. نافله صبح که دو رکعته جای نماز فریضه صبح که دو رکعته رو نمیگیره. اون یه بحث دیگه. خب حالا اون مبنایی که اونجا گفتیم اینجا دوباره میاد رو کار. آقا وقتی کسی نذر میکنه اون حجی که ذاتن مستحبه لولا نذر، همون حج چی میشه؟ به دلیل نذر واجب میشه. نه اینکه حج نذر یک حقیقتی است متفاوت با حج مستحبی، اینجوری نیست واقعا. برای همین ما تو بحث حج هم گفتیم اگه یه کسی حجشو انجام داد فکر میکرد که مستطیع نیست، فکر میکرد بالغ نیست، بعدن معلوم شد مستطیع بوده، بالغ بوده، اون حجت الاسلامش هست، لازم نی دوباره بره انجام بده بگه آه من اون موقع فکر کنم مستحب بوده. اختلافی هم بود دیال ما گفتیم اینجا. اینجا اگر یه کسی حجش رو انجام، مثلا الان این برش من بگم، اگر یه کسی بیاد یه حج مستحبی سال 94 انجام بده، یادش رفته بوده که یه نذری کرده که اگر فلان اتفاق افتاد سال 94 میرم یه حج انجام میدم، بعدن حج سال 94 رفت انجام داد به عنوان مستحبی، حجش خصوصیتی نداشته الان اتیان نکنه ها، مثلا مشی و اینا نبود، رفت سال 94 یه حج انجام داد، بعد یادش افتاد من نذر کرده بودم شرعن که سال 94 برم حج انجام بدم و اون حج رو هم مثلا شرطش حاصل شده بود، حالا یا با شرط یا بدون شرط، شرطش هم حاصل شده بود، این حج قضا نداره، غیر از اینکه هنس نشده، حالا چون اصلا یادش رفته بود حالا هنس صدق نمی کنه، قضا هم نداره، چون در واقع این کاری که کرده به نذرش عمل کرده ولی خودش اون موقع توجه نداشته. حالا حرف ما اینه که لا یبعد فتوای به صحت حج در فرض اول و دوم غیر از فرض سوم که قطعا صحیحه، که شبیه میشه این قسمت عرض ما به فرمایش مرحوم آقای خویی، هرچند آقای خویی تو اون مسئله با ما موافق نبودا، ولی ما اینجا در این مسئله با ایشون حرفمون شبیه میشه. یعنی در واقع کسی که حج نذر رو میره اتیان بکنه، همون حج مستحبی رو که لولا نذر واجب بود همون رو میخواد بره اتیان کنه، نه اینکه حج نذر یه چیزی واقعیتی غیر از حج مستحبی باشه، همون رو میخواد بره فوقش به عنوان اینکه نذر کرده و شرطش حاصل شده میخواد بره انجام بده. برابری حالا که شرط رو اتیان نکرد و در نتیجه نذرش وفا نشد، خب اون عمل که به عنوان یه عمل مستحبی سر جای خودش هست، فرمایش مرحوم محقق در معتبر ناظر به همینه. این که محققم اینجا گفته حجش صحیحه چون مشیش ربطی به حجش نداره، به نظر من میخواسته همین رو بگه، سیدم میخواد همین رو بگه تو متن عربه. و السلام علیکم و رحمت.